بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر دوستان به جلسه 35 از مباحث سلوک دیندارانه در جهان مدرن رسیده ایم و خدا رو شاکریم. شاید چند جلسه دیگه بیشتر نمانده باشد از مباحث ما و شاید به جلسه 40 که برسد که به سن کمال و سن بلوغ رسیده این مباحث پایان بپذیرد. منتظر بمانیم ببینیم در انبان تقدیر چیست. ما بحث از اصلاح لوتر و پروتستانتیزم و اصلاح کلیسا در قرن 16 رو آغاز کردیم و همین مسئله رو دنبال میکنیم. امروز از قضا تقارن نیکویی هم رخ داده است و اون این که فردا روز مارتین لوتر است، منتها مارتین لوتر کینگ، نه مارتین لوتری که ما از او سخن می گفتیم. مارتین لوتر کینگ نامش مارتین لوتر است و فامیلیش کینگ، اما به هر حال نسبتی دارد با جناب مارتین لوتر ظاهرن و باطنن. علی‌ای حال او رو می ستاییم، یادش رو گرامی می داریم. از کسانی است که انقلاب بزرگی رو در این دیار سامان داد و سیاهان رو رهایی بخشید. یکی از بدترین عرفهای حاکم بر این مملکت رو عوض کرد، چیزی که نزد بسیاری از آمریکا نشینان امر بدیهی شمرده می شد، تبعیض میان سیاه و میان سپید، و گمان می کردن که عقلا همیشه بر این عرف صحه نهاده اند و خواهند نهاد، اما تغییری که حاصل شد نشان داد عرف ها همیشه می توانند عوض بشوند، عقلانی تر بشوند، انسانی تر بشوند، و نام نیکی البته برای خود به جا گذاشت و امروز یکی از قهرمانان این سرزمین، بلکه از قهرمانان عدالت در تاریخ بشری است. این یادآوری نیکو بود و به جا بود و باید انجام می شد. یعنی همچنان که مارتین لوتر در قرن 16 یک انقلاب علیه کلیسا کرد و تبعیضی و ستم آشکاری و بدآموزی های خطرناکی که از طریق کلیسا صورت می گرفت رو مورد نقد، مورد اعتراض و حمله قرار داد، در آمریکا هم چنین اتفاق میمونی افتاد و یکی از بدترین سلطه ها که بر مردم سیاه این کشور بود به حمد الله پس زده شد و یک تبعیض بسیار سنگین و انسان کش بر کنار رفت. این رو باید میمون شمرد، باید جشن گرفت و باید برای رفع پاره از تبعیضهای دیگر هم کوشید. در پرانتز به شما عرض کنم عدالت هیچ معنایی ندارد مگر رفع تبعیض. قبلا هم گفته بودم خدمت شما و شاید اگر خداوند توفیقی داد و روزی روزگاری در این مباحث اخلاقی سیاسی که عدالت در صدر آنهاست وارد شدیم و توفیق سخن گفتنی داشتیم، این معنا رو به عون الله تعالی بیشتر خواهم گشود. اما اکنون به نحو بسیار مجمل و سرپست عرض می کنم که عدالت یعنی رفع تبعیض. تا تبعیض در کجا باشد، یافتن مصداقهای اون کاری است که در هر دورانی عقلا و متفکران باید انجام بدن. تبعیضهایی که گاهی وجود ندارد اما بر اثر رشدی که در جامعه پیدا می شود تبعیضهای نوی هم به ظهور می رسد. اونگاه کشف این تبعیض‌های تازه و همت گماشتن بر رفع آنها و فرو نشاندن آنها وظیفه مصلحان است، وظیفه عاقلان است. باری در جهان ما، در روزگار ما خوشبختانه چنین چیزی رخ داده و رخ می‌دهد و این حساسیت نسبت به تبعیض رو نباید از میان برد. آقای جان رالز، فیلسوف بسیار مشهور سیاست در آمریکا که ابتدا کتابی نوشت Theory of Justice و بعد کتاب دومی رو روانه بازار کرد تحت عنوان Justice as Fairness. Justice یعنی Fairness، یعنی رفع تبعیض، یعنی فیر بودن به همین معنی. انصاف به همین معناست. خب از این مقدمه بگذاریم و به قول ادیبان گذشته با سر سخن خود شویم، یعنی وارد بحث از اصلاح دینی اونچنان که در مسیحیت صورت گرفت و مقایسه اون با اصلاحی که در جهان اسلام صورت گرفته است تا حدی و همچنان باید صورت بپذیرد، درسی که از اون اصلاح میتوان گرفت، تفاوتها و اختلافاتی که بین این ریفورمها وجود دارد و میتواند وجود داشته باشد، و اینکه آیا ما هم میتوانیم راهی به جلو بکشاییم و از طریق اصلاح دینی به اصلاحات دیگر موفق شویم. اینها بحث‌هایی است که انشاءالله به تدریج در این جلسه و جلسات بعد تا پایان این مباحث دنبال خواهیم کرد و اونچه را که به نظر حقیر میرسد با شما در میان خواهم گذاشت. قصه لوتر چنان که گفتم در کشور ما از حدود 100 سال پیش مورد توجه قرار گرفت. آقایی بود به نام فتح‌علی آخوندزاده یا آخوندوف که در نوشته‌های خودش ذکری از لوتر کرد، ذکری از پروتستانتیسم اروپایی و مسیحی کرد و تصریحاً و تلویحاً گفت که ما هم در جهان اسلام باید نوعی پروتستانتیسم رو برپا کنیم و چنان نهضتی، چنان حرکتی برای مسلمین لازم است. بعدها نام لوتر و نام و عنوان پروتستانتیسم در نوشته ها و گفته های کسان دیگری هم ظاهر شد، یعنی در گفته ها و سخنرانی های مرحوم سید جمال اسدآبادی و همچنین نزدیکتر به ما در آثار و سخنرانی های مرحوم دکتر علی شریعتی. آنچه که جاش خالی بود و جاش خالی هست این است که هیچ یکی از این نامداران و نامبردگان به طرح مسئله پروتستانتیسم در مسیحیت آنچنان که بود نپرداختند. بیش از هر چیزی به نام و به عنوان این نهضت نظر می کردن، چون یک نهضت اعتراضی بود، گویی که الهام می گرفتند از همین واژه که اعتراضی رو هم ما در جهان اسلام باید سامان بدهیم. اما اینکه اون اعتراض چه بود، علیه چه بود، ابعادش چه بود، پیامدهاش کدام بود، نیات اصلی اون ریفورمر خود آقای مارتین لوتر چی بود، بعدها به چه چیزهایی منتهی شد، حقیقتا حرف درستی، سخن شنیدنی در این باب دیده نشد و نوشته نشد و از همین عنوان کلی یک الهام‌های کلی گرفته میشد و سخنانی گفته میشد. مرحوم شریعتی البته در این امر جدی‌تر بود، ولی چنان که نوبت قبل گفتم و بیشتر نشان خواهم داد، حقیقت این است که بین آنچه که در عالم اسلام لازم است صورت بگیرد، نام او رو هر چه می‌خواهید بگذارید، اصلاح، ریفرم یا هر چیز دیگری، با آنچه که 500 سال پیش در جهان کاتولیک و علیه کلیسای کاتولیک صورت گرفت، فاصله از زمین تا آسمان است و به هیچ وجه یکی رو با دیگری نمیتوان قیاس کرد، یکی رو الگوی دیگری نمیتوان قرار داد و به طور کلی اینها دو راه متفاوتن. برای اینکه نه اسلام مسیحیت است، نه زمانه ما اون زمانه است و نه تارگت، یعنی اون چیزی که باید هدف اصلاح قرار بگیرد، اون چیزی است که هدف جناب مارتین لوتر بود. همه اینا با هم دیگه متفاوتن. همین یک سال پیش بود کسی با من مصاحبه میکرد، میگفت در اسلام پروتستانتیسم چجوری صورت میگیره، یا از من میپرسید، میگفت تو با لوتر؟ گفتم ببین آقا خانم، ما فقط یه اسم کلی پروتستانتیسم ما رو با هم جمع میکنه و الا نه دین ما یکیست، حتی خدای ما هم یکسان نیست، حتی زمانه ما هم یکسان نیست. لذا چنین تعبیرات رو به کار بردن تعبیراتیست بیش از این که راه نما باشه گمراه کنند است. در همین حول و حوش است که من میخوام توضیحات بدم و البته نکات آموزنده هم ما به دستمون خواهد آمد. یک مطلبی رو نوبت گذشته گفتم، مایلم تکمیل کنم، و اون این که در پروتستانتیسم اولا چنان که اشاره کردم، پروتستانتیزم در پیچ تاریخ صورت گرفت، یعنی نه مدرن بود نه پری مدرن، خودش در واقع در نقطه‌ای قرار داشت که شکاف بین مدرنیته و پری مدرنیته رو صورت می‌دهد. خیلی از حوادث در تاریخ چند صد سال گذشته چنین نقشی داشتن. شما مشروطیت ایران رو هم حساب کنید، تقریبا تاریخ ما قبل مدرنش اونجا ختم می شود، تاریخ مدرنش اونجا آغاز می شود. خود مشروطه نه مدرن است نه ما قبل مدرن، یه چیزی است که تاریخ رو عطف می دهد و از راستای اون رو عوض می کنه. یکی از راستاگردانها در تاریخ اروپا همین حادثه اصلاح دینی بود، با پیامدهایی که داشت که پاره از اون پیامدها در مخیله آقای لوتر می گنجید، پاره هایش هم نمی گنجید. و چنان که نوبت قبل گفتم، اصلا علم تاریخ عبارت است از علم به پیامدهای ناخواسته حوادث و علم به دیولوپمنت، به باز شدن یک حادثه مانند قنچه که وقتی باز می شود گل می شود و بوی عطر او پخش می شود، ولی در قنچه به حالت سربسته وجود داشته. کسی که قنچه رو فقط میبیند گل رو حدس نمیزند، نمیشناسد. قنچه باید زمان پیدا کنه، فرصت بیابه تا بست تاریخی پیدا کنه و تمامیت خودش رو نشان بدهد. و علم تاریخ دنبال کردن این بست تاریخی حوادث است، نه اینکه فقط به سرچشمه ها رفتن و دیدن که حادثه در حالت قنچگی و سربستگی و فروبستگیش چگونه بوده، بلکه باید تمام این بست تاریخی دیده شود. پاره از این پیامدها در ذهن آقای لوتر نمی گنجید و بدیهی بود که نگنجد، و همیشه در همه تاریخ این چنین است. خب آقای لوتر که در پیچ تاریخ قرار داشت، هرگز برای هماهنگ کردن و همراستا کردن مسیحیت با مدرنیته نکوشید. اصلا چنین صورت مسئله‌ای در اون دوران مطرح نبود. هنوز چیزی به نام مدرنیته که ما امروز میشناسیم و در دل آن زندگی میکنیم پیدا نشده بود، متولد نشده بود و تازه آغاز راه بود. و هرچه بود دغدغه لوتر نبود، مطلقاً چنین چیزی مد نظر او نبود که جهان جدیدی قائم شده است و ما باید خودمون رو با اون هماهنگ بکنیم یا ارزش‌های تازه‌ای، معلومات تازه‌ای در اطراف ما پدید آمده و ما نباید از قافله علم و قافله اخلاق و تمدن عقب بمانیم. اصلاً و ابداً چنین چیزی حتی نیم واژه در این باره در آثار او دیده نمی‌شود و دغدغه او نبوده. دغدغه او شریعت مسیحیت هم نبود، برای اینکه تقریبا شریعتی ندارد مسیحیت. مسلحان دین یهودی در شریعت موسی علیه السلام، شریعت تورات، خیلی فکر کردن، خیلی کار کردن، و این اتفاقا یکی از نقصانهایی است که در اصلاحات جهان اسلام وجود داره. ماها تقریبا اطلاع درستی از ریفرم یهودی نداریم، با اینکه یهودیت به اسلام و به مسلمانی ما به لحاظ داشتن یک شریعت محکم و جا افتاده خیلی نزدیک است. و مصلحان یهودیت در باب شریعت سخنان مهمی گفتن تا توانستند که پاره از اون رو با جهان جدید هماهنگ کنند. چنین دغدغه‌ای برای آقای لوتر وجود نداشت. لوتر دوره یهودیت رو به طور کامل منسوخ می‌دانست. نوشته‌هایی هم داره و بلکه بالاتر از اون، نسبت به یهودیان بسیار بدمنش و بد رفتار و بد گفتار بود. و یکی از سرفکندگی های کنونی پاره از پروتستان ها نوشته های لوتر در باب یهودیان است. یک آنتیسمیتی که خیلی قرص و قایم بود، القاب بسیار زشتی به یهودیان میداد، البته به دو طایفه، یکی به ترک ها که منظورش مسلمان ها بود، چون سر و کله اسلام با ترک ها در اروپا پیدا شد، لذا اینا هرچی به اسلام میخواستن بگن بر سر ترک ها میباریدن. یکی هم علیه یهودیان بود که اونها رو مثل خوک میدانست و بسیار چیزهای دیگه. و به یهودیت هم بهای چندانی نمیداد، پیرو سنت پال بود که تقریبا تمام یهودیت رو بوسید و لوله کرد و کنار گذاشت و مسیحیت رو میگفت احکام یهودی برای یهودیان است، برای اینا رو پولس میگفت، اونهایی که یهودی زاده شده اند. اما کسانی که از اصل یهودی زاده نشدن، ولو اینکه این رسالت عیسی دنباله یهودیت است، اما احکام یهودیت بر مسیحیان جاری نیست، الزام آور نیست. و چنین بود که تقریبا میتوان گفت که مسیحیت بدون شریعت ماند. یک دسته احکام اخلاقی وجود داره، اما اون آداب بسیار غلیظ و شدیدی که در یهودیت هست، یکی از اونها هم شما نشانی از آن در مسیحیت پیدا نمی کنه. این همین آدابی که در باب طهارت هست، نجاست هست، غسل هست، نماز خوندن در چند وعده هست، دعا خوندن هست، دفن اموات هست و هر جزئیاتی که شما بگید، در باب رباخاری هست، در باب روابط جنسی هست که کدامش جایزه کدامش جایز نیست، مجازات های بسیار سختی که در تورات هست اگر آنها رو ملاحظه بکنید، سختگیری های بسیار شدیدی که نسبت به روحانیت یهودی هست، یعنی یک گناه رو اگر مثلا یک رابطه غیر مشروع رو یک دختری داشته باشه که فرزند یک روحانی نیست، یک مجازات داره، اما این دختر اگه فرزند یک روحانی باشه مجازات خیلی سختری داره. در موارد روابط غیر مشروع اون دختر روحانی رو میسوزانن. اینا عین به اصطلاح احکامی است که در تورات آمده و بسیار چیزهای دیگه. یکی از اینها در مسیحیت وجود نداره و سنت پال راحت کرد مسیحی‌ها رو. خب استفاده‌ای که جناب لوتر کرده بود در همین زمینه بود و میگفت مسیحیت یعنی ایمان، ایمان تمام شد، ایمان سولا فیدا، فقط ایمان، ایمانی که عشق است به مسیح، ایمانی است که رنج بردن همراه با رنج بردن مسیح است، خود رو شریک در تجربه های رنج کشانه او کردن. خب پس جناب لوتر با شریعتی هم روبرو نبود که بخواد این شریعت رو اصلاح بکنه. شما نگاه کنید یک ریفورمر امروزی مسلمان با چه مسائلی روبروست. میگن سنگسار میکنید، میگن دست دزد میبرید، میگن تبعیض میان زن و مرد هست، میگن چنین چنان دیگه، یه سه تاشو من گفتم، سی تاشم خودتون میدونید. یکی از اینها برای جناب لوتر مطرح نبود. یک ریفورمر امروزی همه اینا رو باید حل و فصل بکنه. امروز فقه اسلامی حقیقتاً یک ماشین زنگ زده سنگین باری است که هر کسی که این بار و صلیب اصلاح رو به دوش میکشه باید این ماشین رو یه فکری براش بکنه. این فقه اسلامی همون است که جناب داعش اون رو به دست گرفت و دیدید که چه کار کرد. بسیاری از کارهایی که اینا می کردن از دل همین فقه می آوردن بیرون. من به یاد دارم در همون ایام جناب آقای شبسته از دوستان ما و از مصلحان زمان ما مقاله نوشت، خطاب به فقیهان ایران، به فقیهان شیعه، که شما برای من توضیح بدهید فقه شما با فقه داعشی ها چه فرقای مهمی داره. نداره، واقعا نداره. یعنی این همون احکامی که اونجا بیان شده که کافر رو چه کار باید کرد، مرتد رو چه کار باید کرد، اینا همه رو اجرا میکردن. منتها خب مصادیق دیگه، شیعیان رو کافر میدونستن، میگرفتن راحت سر میبریدن. هر کسی رو هم که موافق مشرب و مکتب خودشون نمیدونستن مرتد میشه مردن، اونا رو هم به مجازات خودشون میرسونن و غیره. یک چنین مشکلی برای آقای لوتر وجود نداشت و امروز وجود داره. لذا اصلاح دینی اسلامی در جهان حاضر با این گردنهای صعب العبور مواجه است که باید یک نفر رانندگی خوب بدونه که چجوری از این خلاصه گردنه ها عبور بکنه و محلکه ها دره ها در اطرافه که اندکی کج به پیچه و بد به پیچه هیچی خوراک جانوران درنده خواهد شد. جناب لوتر با کی بیشتر مواجه بود؟ با کلیسا. در واقع اصلاح لوتری اصلاح بر ضد کلیسا بود و آموزه های باطل کلیسایی از نظر او، چه رفتار کلیسا و چه آموزه های کلیسا. وقتی که شما با یک نهاد روبرو هستید، نهاد جا افتاده در دل تاریخ یک دین، با چه چیز او باید مخالفت کنید؟ یکی با رفتارهای اوست که مهمترین، آشکارترین و دلگزاترین آنها مغفرت فروشی هایی بود که کلیسا انجام میداد و از طریق او کسب درآمد میکرد و پشتوانه مهر و امضای جناب پاپ پشت این مغفرت فروشی ها بود و از اون طریق به مؤمنان می آموختند که برای آموزش گناهان خودتون، خویشاوندانتون، برای تخفیف عذاب مؤمنین در گذشته در عالم برزخ بیایید و این مغفرت نامه ها رو بخرید و جان اونها رو و خودتون رو آزاد کنید. یکی رفتار کلیسا بود، یکی هم اعتقادات، مفاهیم دینی که نزد کلیسا بود. یک نکته مهم رو اینجا من خدمت شما عرض کنم، کلیسای کاتولیک به دلیل اینکه با شریعت یعنی با فقه درگیر نبود، در حقیقت رشد اندیشه دینی در مسیحیت رشد علم کلام بود. بیش از هر چیزی روی مفهوم دین، مفهوم ایمان، مفهوم اعتقاد، مفهوم عشق به خدا، شخصیت عیسی، اینا کار کرده بودن. تا امروز هم همینطوره. یعنی مسیحیت یعنی کلام مسیحی در حقیقت، و شما اگر بخواد مسیحیت شناس بشید باید وارد علم کلام اونا که بسیار دانش گسترده هم هست بشید. کم نبودن کسانی از مورخین که گفتن اصلا تحولی که در اروپا رخ داد بخش زیادش مدیون تحول در کلام مسیحی است. این کلام مسیحی هر چه شما دربارش فکر کنید جا داره، بسیار مخزن بزرگ و پرذخیره است و تمام متفکران مسیحی همه ذهن و توانایی فکریشون رو در این کلام ریختن که بهتر توضیح بدن نسبت ما با طبیعت چیست، نسبت ما با خدا چیست، نسبت ما با آدمیان دیگه چگونه باید باشه. من وقتی اینجا از هیومانیزم صحبت میکردیم، بحث حقوق رو میکردیم، اینکه کلیسا در قرن دهم یازدهم میلادی فتوا داد که وقتی که کافران رو میگیرید مالشون محترم است، یعنی مالکیت رو محترم میشمردن. وقتی که کریستوف کلمب آمریکا رو کشف کرد، یه بحث میان مسیحیان بود که این وحشیان به قول اونا که در آمریکا پیداشون شده و اینا کشفشون کردن، آیا میتونن طلاهای اونها رو بگیرن؟ نمیتونن. بحث از مالکیت میکردن که مسئله حقوق در میان بود و بسی چیزهای دیگه. خود همین که کسی که کافر میشه باید او رو بسوزونیم، خب این رو به منزله یک حکم فقهی که عمل نمی کردن، یک رأی کلامی پشت این بود که چرا یه آدمی که کافر می شود این رو باید به قتل رسوند، باید سوزوند. ایده هایی پشت سرش بود. من فقط برای این که یه تفاوتی رو هم اینجا بیان بکنم خدمت شما عرض می کنم، تامس اکواینس یا توما داکن به قول فرانسوی ها، ایشون از بزرگترین متکلم و فیلسوف جهان مسیحی است، استاد دانشگاه سوربن بود در قرن 12 و کسی است که در کلیسا وقتی میگن دکتر چنین گفت، یعنی جناب آقای توماس اکوینی. و سوما تئولوژیکا یک مجموعه بزرگی در کلام در تئولوژی نوشته که خب جزو بزرگترین مسندها و مدرکهای دینی و اعتقادی مسیحیت است. ایشان در همین زمینه سخنی دارد، همین ارتداد و اینکه چرا مرتد رو باید کشت، بالا به مجازات باید رسون. از اینجا شروع میکنه، میگه ایمان یعنی عهد بستن با خداوند و کسی که از دین خارج میشه عهد شکنی کرده و به دلیل عهد شکنی مستحق مجازات است. ما کاری به سابستانس یعنی به محتوای این استدلال نداریم که حالا آیا واقعا ایمان عهد بستن است، آیا از ایمان از دین خارج شدن عهد شکستن است، اما یه پشتوانه اخلاقی برای این فراهم کرده که عهد شکنی مجازات داره، حالا از نظر اونا اشد مجازات داره، یعنی دیگه کار تا سوختن هم میرسه. در مقایسه با ایشون و تقریبا همزمان با تامس اکواینس در اروپا و در فرانسه، یک بزرگی در شرق میزیست به نام مولانا جلال الدین رومی در همین قرن 11 و 12. ایشون شما ببینید که چجوری مسئله رو مطرح میکنه. خلاصه سخن مولانا این است: کسی که دین نداره اصلا آدم نیست، و ایمان رکنی از ارکان آدمیت و انسانیت است. وقتی کسی دین نداره یا از دین بیرون رفت، در حکم وحشیان است، حیوانات وحشی، و بنابراین کشتنش همون است، یعنی همون حکم رو داره. دین فرزندانشان جمله سبیل، زان که وحشیند از دین جلیل. همچنین کفار را خون شد مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رماح. نشاب یعنی نیزه. میگه مثل جانوران وحشی خونشون مباح است، ریختن خونشون مباح است، و خون و فرزندانشان جمله سبیل، نه تنها خودشون بلکه بچه هاشون رو هم به اسارت میتوان گرفت. زان که وحشی هند از عقل جلیل، برای اینکه بهره ای از ایمان ندارن. حالا شما ملاحظه بکنید که این تفاوت ها کجا ظاهر میشه. وقتی که شما در اون اصل، در ایمان شناسی، در دین شناسیتون به راه های مختلف برید. ما حالا در عالم اسلام چقدر باید تقلا و تلاش بکنیم که این مسائل رو حل کنیم یا هضم کنیم یا منحل بکنیم، ولی اونجا از این جهات روش دیگری رو در پیش می گرفتن. البته این حرف که می زنم، یعنی این که کشتن مخالفان و مرتدان لازم است، این فقط کاتولیک ها نبودن، پروتستان ها هم همین عقیده رو داشتن و خودشون هم این کارها رو کردن. لذا نوبت قبلم خدمت شما گفتم، یه وقتی فکر نکنید که نهضت پروتستان یک نهضت روشن فکری بود در مسیحیت، اصلا و ابدا اینطوری نبود. روشن فکری متعلق به دوران مدرنه، و روشن فکر در شکاف مدرنیته و سنت حرکت میکنه، و آقای لوتر همچنان میتوان گفت که متعلق به دوران سنت بود و نه با علم زمانه خودش موافقت داشت، نه با کوپرنیک خیلی از در مسالمت در آمد. کوپرنیک رو تخطئه کرد و گفت این احمق، چون که مطابق نظر کوپرنیک خب زمین به دور خورشید میگرده دیگه، در حالی که در تورات داریم که به خاطر یوشع ابن نون خورشید برگشت، وقتی که غروب کرده بود دوباره برگشت تا روز شد، تا یوشع جنگ خودش رو تمام کرد و بر دشمنان پیروز شد. حالا ما اتفاقا عین این رو، یعنی مسلمان ها برای اینکه عقب نمونن از مسیحی ها، یهودی ها، همین قصه ها رو تو اسلام ساختن. اون دفعه برای شما گفتم که اومدن و میگن حضرت زهرا هم مثل مریم باکره بوده، و علی رغم اینکه این همه فرزند به دنیا آورد همچنان باکره مونده. یکیش رو هم در همین باب میگن که حضرت علی، پیامبر سرش رو نهاده بود بر دامن علی و خابیده بود، حضرت علی هم خب دیگه به خاطر پیامبر ایشون رو بیدار نکرد و تقریبا داشت خورشید غروب میکرد که پیامبر بیدار شد، و خداوند به خاطر اینکه پیامبر نمازش رو بخونه و نمازش قضا نشه، خورشید رو برگردوند. دوباره عصر شد، دوباره هوا روشن شد و ایشون نمازش رو خوند. حالا اینا که مشابهت هایی است که توی این تواریخ هست، اقتباساتی است که یه دینی از یک دین دیگری کرده، یعنی تاریخ یک دین از تاریخ دیگری گرفته. جناب لوتر میگفت این احمق، یعنی کوپرنیک، میگوید که زمین به دور خورشید میگردد، در حالی که نمیداند که در تورات آمده است که به خاطر یوشع و به امر یوشع خورشید از حرکت باز ایستاد. پس معلومه خورشید میگرده، نه اینکه زمین میگرده. غرضم این استش که برخلاف اونچه که مثلا تصوری بود نزد آخوندوف، آخوندزاده و دیگران، که پروتستانتیزم یک نهضت روشنفکری بود علیه ابسکیورانتیزم، یعنی به اصطلاح تاریک اندیشی ظهور کرد، اصلا اینطورا نبود. مخالفتش با دستگاه کلیسا بود، با کلیسا بود، با فسادی بود که در عمل بر کلیسا حاکم شده بود و با کلام کلیسایی. من تمام حرفم این است، کلیسا فقه نداشت، شریعت نداشت، مجسمه یک علم کلام بود و باید اگر شما با کلیسا در می افتادید با علم کلام او که خداشناسی باشه، وحی شناسی باشه، انجیل باشه، تفسیر انجیل باشه، حتی چیزی شبیه تصوف باشه، یعنی معنویت مسیحیت، باید با اونها در افتی. و از اینجا بود که نهضت لوتر آغاز شد. اونچه که در جهان اسلام رخ داد یا باید رخ بدهد دقیقاً یک چنین چیزیست. این رو باید ما مفصلاً بعداً دربارش بحث کنیم. ببینید تازه در همین قرن 21 ماها به کجا رسیدیم؟ یک کسی، یک حقیری مثل بنده، مسئله وحی رو مطرح کرده است. من خودم خوب میفهمم که در چه جاده ما پامون رو گذاشتیم. ما در واقع اصلاح کلامی رو آغاز کردیم، یعنی و این چیزیست که ما دیر بهش رسیدیم. ندایی که بعد از انقلاب در ایران سرداده شد چی بود؟ ندای فقه پویا بود. یادتونه؟ میگفتن این فقه باید پویا بشه. بعدم نمیگفتن، سوء تشخیص نبود، برای اینکه ظاهرترین، آشکارترین چیز از اسلام در مقابل ما فقه اسلامی است، شریعت اسلامی است. چه بکن، چه نکن، چه جوری خونه بخر، چه جوری خونه بفروش، چگونه قرض بگیر، چگونه قرض بده، چگونه ازدواج کن، چگونه لباس بپوش، اینا دیگه تمام این احکام فقهی که همه میشناسیم، از غذا خوردن، از پوشیدن، از سفر رفتن، از همه چیز. خب بعد از اینکه به ظاهر بنا شد که جامعه دینی بشود، حکومت اسلامی بشود، اولین چیزی که خودش رو ظاهر کرد و اولین چیزی که تکیه‌گاه فقیهان بود، فقه بود. مثلا بضاعت فقیهان ما فقهه، نه علم کلام، نه علم تاریخ. ما متکلم بسیار کم داریم، شاید یه دونم امروز نداشته باشیم، در کنار صدها فقیه که داریم. مدارس دینی ما فقیه پرور بود همیشه، نه متکلم پرور، نه مورخ پرور، نه فیلسوف پرور، اینا نبود. یک بارم خدمت شما عرض کردم از قول مرحوم محمد عابد جابری، نویسنده و روشنفکر دینی مراکشی، که ایشون میگفت تمدن اسلامی تمدن فقیه پرور بوده، تمدن متکلم پرور نبوده. راستم میگه. و در کنار سه تا تمدن دیگه، تمدن جدید، تمدن تکنولوژیست، ساینس اند تکنولوژی، تمدن یونان، تمدن فلسفه، گریک فلسفی، و تمدن اسلامی، تمدن حقوق، لا، یعنی فقه یا شریعت در اصطلاح خود ما. باید خیلی حرف درستی است. یعنی وقتی که بیرون این ساختمان رو میبینید، هر کی میاد تمام در و دیوار و خشت و آجرش فقهه. گفتم خشت آجر خیلی جالب، و اوائل انقلاب که قرار بوده تحولاتی صورت بگیره و جزو تحولات این بود که پاره از متفکران مسیحی به ایران دعوت بشن، گفتگوهایی و دیالوگهای بین ادیان که بخشش هم انجام شد و بعدم مثل هر چیز دیگری حکومت اومد و تیکوور کرد و هیچی دیگه از مسیر اصلی خودش خارج شد. یک بار در مدرسه سپه سالار بودیم که الان اسمشو گذاشتن مدرسه شهید مطهری، و اینم از کارهای خیلی زشتی بود که تو حکومت اسلامی تو ایران شد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بازرگان رو، حتی با عوض کردن اسم بنیاد پهلوی مخالف بود. میگفت یه قومی اگه 100 تا کار بد کردن، یه کار خوب کردن، خب بذاری این یه کار خوب اسم خودشون باشه، چرا این اسم بنیاد پهلوی رو عوض میکنیم که بنیاد علوی؟ اینانی مدرسه سپه سالار، خب یه سپه سالار نامی بالاخره، حالا 100 تا آدم کشته ولی یه کار خوبم کرده، این مدرسه رو، مسجد رو ساخته، کردن مدرسه مطهری. باری ما اونجا بودیم، صحبت سر همینا بود، یه مرتبه یکی از فقهای اون مدرسه واقعا در چهرهش حراس دیده میشد، گفت یعنی شما میخواید روحانیون مسیحی رو دعوت کنید بیان اینجا توی مدرسه بحث بشه، گفتگو بشه؟ تمام خشت و آجر این مدرسه از فقه ساخته شده. من هیچ وقت یادم نمیره. راست میگه، خشت و آجر اون مدرسه نه تنها از فقه ساخته، خشت و آجر و حوزه علمیه هم تمام از فقه ساخته. خشت و آجر این تمدن اسلامی از فقه ساخته شده. و این خشت و آجر احکام خودشو داره، مثبتات و منفیات خودشو داره، چیزهای نیک و چیزهای بد. و امروز این خشت و آجر خیلی به ما سنگینی میکنه، خیلی خیلی. و عوض کردن این در و دیوار و این ساختمان میدونید هزینه زیادی داره. باری ابتدای انقلاب ندای فقه پویا سر داده شد، این به نظر من تشخیص درستی بود. یعنی اینو فهمیده بودن اولین چیزی که ما با اون روبرو هستیم، یا بگم سنگین ترین مانعی که در مقابل ما قرار داده، صعب العبور ترین جاده‌ای که بعدش عبور کنیم، این جاده فقه، علل خصوص که فقیهان بر سر کار اومدن و آمدن که تمام جامعه رو دینی بکنن. جامعه دینی از نظر یک فقیه یعنی جامعه فقهی. این درست همون چیزی بود که ما سر این با اونها درگیر شدیم. شما اگر آثار فرزن حقیر رو خونده باشید، من به اونا میگفتم جامعه دینی جامعه ایمانی، نه جامعه فقهی، و این دوتا خیلی با هم دیگه فرق داره. ولی باری این خب البته برداشت و درک فقیهان ما بود. به تدریج ما جلو اومدیم، خیلی هم به کندی و به سختی جلو اومدیم. بقیه جهان اسلام هم به راه هنوز به این جهان هم نرسیدن، یعنی ما در مدارج و درجات مختلف قرار داریم. تا رسیدیم به این که یک تحول کلامی در عالم اسلام لازم است. این مرحله، یعنی این مسیری که تقریبا در 40 سال طی شده، یک مسیر فوق العاده ناهموار و درشناک بوده. هنوزم اونچنان که باید خیلی ها ریالایز نکردن، یعنی خوب درک نکردن که قصه از چه قراره. هنوز بعضیا فکر میکنن که ما چند تا آداب و سنن فقهی داریم، اینا رو عوض بکنیم دیگه خوبه، دیگه میتونیم راحت زندگی بکنیم، دیگه جواب همه مسائل هم داریم. بعضی هم که معتقدن اصلا جواب همه مسائل تو فقهه، میگن شما مسئله رو به ما بدید ما هم جوابشو به شما بدیم. در مسیحیت یک اتفاق میمونی که افتاد این بود که از همون روز اول رفتن سراغ کلامشون، گفتن ما تکلیفمون رو در باب ایمان باید روشن کنیم، در باب نسبتی که با مسیح داریم، نسبتی که با طبیعت داریم. اینا خیلی حرفای مهمی بود. بعضی از این چیزها رو ما احتیاج نداشتیم وارد بشیم، یعنی برامون حل شده بود، اینا رو توضیح خواهم داد مفصلا. بعضی از چیزها هم ما غفلت داشتیم، یعنی دیر به اونها رسیدیم، دیر تشخیص دادیم که گره کار در اونجاست. ببینید حالا مثال میزنم، مثلا از نظر ما مسلمان ها طبیعت یک امر آلوده‌ای نیست، یک امر پستی نیست، دون شأن یک مسلمان نیست که سراغ طبیعت برود و علم طبیعت بیافریند. البته ماها در عمل متاسفانه این کار رو نکردیم، اما اسباب و علل دیگری داشت. ولی از نظر همین آقای لوتر که ریفورمر بود و پیشینیان او کاتولیک ها، اینا میگن فال یعنی هبوط آدم، گناهی که کرد و افتاد، آدمی فرودست شد، از چشم خدا افتاد، دقیقاً هبوط، و طبیعت هم از چشم خدا افتاد، همه اینا از چشم خدا افتادن و دیگه ارزش نخستین خودشون رو ندارن. لذا علم طبیعت علم نازلیست، علم کمبهاییست، چون علم به طبیعتیست که از چشم خدا افتاده. بشریت هم از چشم خدا افتاد، دیگه خدا اعتنا نمی کرد به آدم ها. مسیح رو فرستاد تا به خاطر گناهان ما کشته بشود تا دوباره ما از جای خودمون برخیزیم. پس از عیسی بود که آدمیان از سرفکندگی گناه نخستین نجات پیدا کردند، و الا اونها هم از چشم خدا افتاده بودند. ما در اسلام نداریم این رو، خودمونم نمیدونیم که ما نداریم و چقدر مهمه این مطلب، چون مثل ماهی در این آب غوطه ور بودیم، شنا میکردیم، مثلا توجه نداشتیم به این که میشه راجع به طبیعت چنین نظری داشت که طبیعت از چشم خدا افتاده. نه اصلا همچین چیزایی برای ما مطرح نبود. یک دانشمند مسلمان هیچ وقت چنین گرهی و چنین مانعی در راهش نبود اگر میخواست دانش طبیعت رو بیاموزه. ولی در عالم مسیحیت این رو خود فیلسوفان مسیحی، متکلمان مسیحی نوشتن، بالاترینشون آقای اتین جلسون که از اساتید سوربن فرانسه بود و متکلم و روحانی مسیحی بود، مفصلا اینها رو در کتاب خودش شرح داده. یه چنین قصه‌ای در مسیحیت وجود داشت که این طبیعت اصلا ارزش اون رو دارد که ما به طرفش بریم، علم به او پیدا کنیم. اولا ارزش داره، ثانیا در نجات ما تأثیر داره یا نداره. یعنی مسئله دوم مسئله رستگاری بود، مسئله نجات و سعادت بود. ما این رو نداشتیم در مسیحیت. یا گناه نخستین که آدمیان همه گناهکارن مگر اینکه آمرزیده شون. آمرزیده شدنشون هم وقتی است که به عیسی بپیوندند و مسیحی بشوند، به او ایمان بیارند. ما نداشتیم همچی چیزی رو. یعنی در عالم اسلام آدمیان گناهکار نیستن مگر اینکه آمرزیده شون. اصلا آمرزیدن یعنی آمرزیده هم نیستن، اصلا گناهی نکردن که ما بس مغفرت و عدم مغفرت رو در میان بیاریم. اینا خب نکات نیکویی است که در این طرف بود، اما از اون طرف هم سنگینی فقه و این آداب شریعت دیده شدن کلام رو از ما ستانده بود. ما نمی دیدیم که پشت اینها دانش‌های دیگه نشسته است. ما این رو نمی دیدیم. من وقتی که در قبض و بسط این مسائل رو مطرح کردم، اولین بار بود که خب در واقع طرح میکردم دیگه، میگفتم پشت فقه یک دانش‌های دیگری نشسته، تا ما اونا رو عوض نکنیم این فقه عوض نمیشه. لذا برای عوض کردن فقه سراغ مراجع و فقها نرید. اونا هیچ وقت مادامی که مقدمات ذهنیشون همون مقدمات پیشینه، در فقهشون تحولی رخ نخواهد داد و همون جمع و تفریق‌های همیشگی رو میکنن. برای اینکه یک قدم بلندی ما برداریم، جاهای دیگر رو باید دستکاری بکنیم. یه پیچ و مهره‌های دیگری است، از اونجاها باید آغاز بکنیم. من یادمه که در مقابل این سخن من، آقای آذری قومی اومد یک سخنرانی کرد و گفت که این علم زمانه، دانش‌های دیگه، اینا یک میلیمتر هم، این تعبیر خودش بود، یک میلیمتر هم در فتوای فقیه تأثیری نداره. خب اشتباه بود دیگه. این همون درک خشک که من اسمشو میذاشتم پوزیتیویسم فقهی. پوزیتیویسم فقهی بود. پوزیتیویسم میدونید دیگه، مکتبی بود در فلسفه و در علم شناسی در اروپا اوائل قرن بیستم و حلقه‌ای بود به نام حلقه وین که در اتریش تشکیل میشد. بزرگانی مثل کارنپ و دیگران در آنجا شرکت داشتن. اینها میگفتن که دانش آدمی فقط از تجربه میاد، هیچ چیز دیگری در اینجا مدخلیت نداره. که خب بعدها این مکتب به طور کامل فرو شکست. یعنی خود یکی از بزرگانش به نام آلفرد ایر که از فیلسوفان آکسفوردی انگلیسی بود، صریحا آمد و گفت همه چیز بر باد رفته است. یعنی که تمام مقدمات و مؤخرات و همه نتایجی که گرفته بودن، همه اونها مورد تردید و تشکیک قرار گرفت. این پوزیتیویسم یک خشکی بود که شما فقط به یک فن نگاه کنید و از تمام اونچه که در اطراف او قرار داره و این فن شما محفوف به اونهاست غفلت بکنید. بعدن اومدن گفتن نه، علم یعنی همین علم تجربی زیر سلطه فلسفه قرار داره و اگر شما این فلسفتون رو عوض کنید، علمتون هم تغییر خواهد کرد. یعنی اینجوری نیستش که علم استقلالی داشته باشه و صرفاً بر تجربه بنا شده باشه. این حرف رو در یه شکل خیلی فلسفی ترش قبلا کانت گفته بود که علم از تجربه آغاز می شود اما به تجربه ختم نمی شود و در تجربه نمی ماند، چیز دیگری باید بر او افسوده شود. فراموش شده بود این سخن کانت. بعدها این دوباره زنده شد. باری در میان ما هم پوزیتیویسم فقهی وجود داشت و پوزیتیویسم فقهی وجود داره. یعنی اصلا به اون چه که پیش از فقه وجود داره یا بر سر فقه نشسته و او رو میراند و مشروب میکند، از این به طور کامل غفلت شده است. چه عمری از مصلحان ما تبه شد و چه دفترها سیاه شد برای اینکه فقه اصلاح بشود و این عین اصلاح دینی شمرده شود، بدون توجه به ماوراء فقه، بدون توجه به ماوراء فقه. و ما امروز کاملا کارنامه اون کسانی که در این زمینه کار کرده اند رو در اختیار داریم. سعیشون مشکور و ماجور باد، اما راه رو درست نمی رفتن، یعنی گرهگاه رو ندیده بودن. و این البته موجب ملامتی نیست، به تدریج نسل پس از نسل راه های تازه رو کشف میکنه، نقصان های پیشینیان رو به دست میاره و سعی میکنه که اونها رو مرتفع کنه. ولی یه وقتی تمام امیدها به فقیهان دوخته شده بود، اصلا جز فقیهان کسی در صحنه نبود. مرحوم سید جمال اسدآبادی هم وقتی که میخواست کاری بکنه، در به در از خونه فقیهان پیش شاهان، از شاهان پیش فقیهان میره، آمد و از مرحوم میرزای شیرازی فتوای تنباکو گرفت دیگه. بالاخره کسی دیگری نبود و عامه مردم هم مرجع دیگری نداشتن، چشمشون اگر به جایی و به کسی بود به همین فقیهان بود و فقیهان هم فنشون متکفل فقه بود، حد اکثر اصلاحی که میخواستن بکنن در دل فقه بود. تا امروز هم اگر شما نگاه بکنید که اصلاحات اینا در کجاها صورت گرفته، یعنی اینکه مثلا کفار دیگه نجس نیستن، مثلا توجه میکنید، چیزی که بتونه یک پارادایم شیفت، یک تحول رادیکال پدید بیاره مطلقا نیست. خدا رحمت کنه، اینجا من باید ذکری از مرحوم آیت الله منتظری بکنم. مرحوم آیت الله منتظری در اواخر عمرش به خیلی چیزا متفتن شد. خب دریغا که دیر بود و دریغا که ایشان هم اون مسند زعامت پیشین رو نداشت. اما یک اعترافاتی کرد که از یک فقیه بسیار شنیدنی بود. یکی تجدید نظری که در باب قتل مرتد کرد که خب نشان میداد که حقوق و خود ارزشی که نفس انسان داره منهای این که متعلق به کدام دینه برای او مطرح شده بود، چون این از مهمترین نکات بود در دل ادیان مختلف که خودی ها آدم ترند از غیر خودی ها، مؤمن ها آدم ترند از غیر مؤمن ها. ولی بالاتر از این مرحوم آیت الله منتظری 4 جلد کتاب نوشته راجع به ولایت فقیه. پاره های از اون رو من درس می دادم خودم، درس به این معنا که توضیح می دادم که رأی این بزرگان در باب ولایت فقیه چیست، ادله اونها چیست، مبانیشون کدام است و چه آرگومنتی دارن. پاری. ولی این مال کی بود؟ مال اوائل انقلاب بود. تقریبا 30 سال پس از آن ایشان یک کتاب کوچکی نوشت راجع به حقوق مردم، حقوق الناس، و در اونجا به صراحت گفت حقیقت حکومت چیزی نیست جز یک قراردادی که بین مردم و حاکمان بسته میشه. شما ببینید این سخن 300 سال پیش تو اروپا گفته شده بود. این که حقیقت حکومت حاکم اصلی الله هست و بعد نماینده الله فلا، اینا همین چیزا بود که فقیها برای خودشون این درست کرده بودن دیگه، و آخرش هم میرسید به خودشون دیگه، یعنی یه قبای دخته بودن آخر به تن خودشون، چون که خدا که کجاست؟ خدا که نیست، تو آسمون هست، هر جا هست، بالاخره ما دستمون به دامنش نمیرسه. نماینده های خدا مهمن، نماینده هم که بنده و شما که نیستیم، یه کسانی هن که خودشون رو منتسب به او میدونن. از یه مقدمات خوبی شروع میکردن اما یه نتیجه خیلی بدی میگرفتن. میگفتن هیچ کس بر دیگری حق تحکم و حق تسلط ندارد. این خیلی خوبه، این خیلی مقدمه نیکویست. پس تنها کسی که حق تسلط داره خداوند است. یک چیزی این وسط افتاده بود، نمی گفتن هیچ کس بر دیگری حق تسلط ندارد مگر اینکه خودشون قرارداد کنن و قبول کنن، این یکی رو نمی گفتن. و این درست همون مقدمه محذوفه مقفولهی بود که در اروپا توسط لاک، توسط روسو و دیگران گفته شد و ما به این نرسیده بودیم. هنوز دنبال این بودیم که حاکمیت حق خداست و هر کسی که خدا به او اجازه داده باشه، و خدا هم به فقها اجازه داده از طریق پیغمبرش، سلسله مراتب میرسید به فقیهان. چقدر جالب بود که یک فقیه در پایان عمرش پس از 80 سال تفقه و گشتن در این حدیث ها و همین فلسفه هایی که فقیهان برای خودشون ساخته بودن، ناگهان مثل این که نور رو دید، به قول اینا سین د لایت، یه دفعه چراغ روشن شد، فهمید عجب یک چیزی به نام حق مردم وجود داره. مردم حق دارن بر خودشون حکومت کنن، میتونن بین خودشون قرارداد بکنن و یه عده‌ای رو اجیر کنن. اصلاً حاکمان اجیران مردمن، اصلا چیزی بیشتر از این نیست. حتی از وکیل هم باید گذشت، یه عده‌ای رو اجاره کنن، اجیر کنن، بگن در مقابل این مقدار مزد بفرمایید این خدمات رو بدید، وقتی هم ندادید تشریف ببرید، بذارید یک کسی دیگه که از شما کارآمدتر و با کفایت‌تر بیاد. این واقعا این منطق عقلانی چیزی کم داره از عقلانیت. اون وقت هنوز ما تو این روزگار یک کسی رو داریم به نام آقای آیت الله جوادی آملی، اومد گفت نه، حاکم وکیل مردم نیست، ولی مردم است. ببینید این حرف چقدر فاصل، یعنی ما آقای شماییم، ما سروریم، ما وکیل نیستیم که شما ما رو وکالت داده باشید که از طرف شما بیایم یه کاری بکنیم. نه خیر، شأن ما بالاتر از این حرف هست. با کمال صراحت این سخنان گفته می شود. در همین قوم وقتی آقای بزرگوار دیگری جناب آیت الله منتظری در یه جزری کوچیک، اونم در پایان عمر و در پایان تلاش‌های فقهی خودش، دو کلمه می‌نویسه که حقیقت حکومت و حاکمیت جز قرارداد بین مردم نیست. و حالا شما فکر کنید که این دانش بیرون فقهی اگه زودتر به این فقیه رسیده بود، تمام مطلب اینه، این دانش ماورای فقهی اگر زودتر به این فقیه رسیده بود، والله اون چهار جلد کتاب هم نمی نوشت، بلکه چهار جلد کتاب علیه ولایت فقیه می نوشت به جای اینکه در راستای او و در له او بنویسه. و نه فقط ایشون، قبل از ایشون کسان دیگر. خب این همون چیزیست که اصلاح فقه از درون فقه بر نمیخیزد. این همه حرف من این است. یک چیزای دیگری بیرون آن هست که فقه یک حجاب ستبر سنگینیست در مقابل دیده شدن اونها. و چون دیده نمیشود، فقیه همیشه به کارهای جزئی خودش میپردازه، مثل وکیلی که در دادگاه با همون قوانینی که داره اونا رو جمع و تفریق میکنه تا یه کیسی رو حل کنه، پیروز بشه یا پیروز نشه. اینجا در باب قرارداد نکته ای رو گفتم، باز از جناب مارتین لوتر یک نکته ای به یاد آوردم که خیلی جالبه. مارتین لوتر خب اومد روحانیت کلیسایی رو برانداخت، پاپ رو هم سر جای خودش نشاند و گفت پاپ نداریم، مفسر رسمی نداریم. خب اینا دیگه اصل نهضت و انقلاب او بود و ما کتاب داریم و رهبر ما و مرجع ما کتاب است، یعنی متن مقدس، و هر کسی هم میتواند از او کسب ایمان بکنه. خب بعد صحبت سر این بود که خب پس این دینی که تو آوردی یا این فرقه‌ای که ساختی، بالاخره روحانیان اونجا چی کار دارن؟ داره روحانی، روحانی نداره؟ کما اینکه به تدریج روحانی هم درست شد، یعنی به جای یک چرچ که کلیسا باشه 200 و چند تا الان کلیسای کاتولیک وجود داره، پروتستان وجود داره. منتها حرفی که آقای لوتر میزد حرف جالب بود، میگفت روحانیان هم اجیر مردمن، اصلا هیچ سمت سروری بر مردم ندارن، نه تفسیرشون تفسیر رسمی است و نه خودشون شأنیت بالاتری دارن. مردم اجیرشون میکنن و بهش میگن بیا فلان چیزو یاد من بده، همینو بس، هیچ خصوصیت دیگری ندارن. یعنی دقیقاً همون چه که ما در، یعنی در مورد ولایت و حاکمیت میگیم که یه قرارداد باید برقرار بشه، درست اینجا هم یه چنین چیزی، یک صنفن مثل صنف نجار، مثل صنف طبیب، شما احتیاج دارید میپردازید، اونم حاجت شما رو برمیاره، میاد در و پنجره منزلتون رو تعمیر میکنه، میاد ساختمون میسازه، طبیب میاد بیماری شما رو علاج میکنه، قرارداد هم بین شما هست که شما هم اجرت او رو بپردازید. میگم روحانیان دقیقا این چیزی هست، چون روحانیت رو برانداخت، اما چون دین نمیتونه بیروحانه باشه، یعنی یه کسانی که متخصصانش باشن، جایگاه اینا رو هم خوب معین کرد. خوب معین کرد به نظر من و توضیح نیکویی داد که شاید به کار امروز ما هم بیاد. خب من یه مقدار این دایره بحث ما همطور قبض و بسط پیدا میکنه، چاره هم نیست، به خاطر اینکه خیلی اینجا ما نکته داریم که باید اینا رو در کنار هم بنشانیم، پا به پای هم پیش ببریم و در عین اینکه وارد جهان اسلام شدیم، اون جهان مسیحیت رو هم و تاریخش رو از نظر دور نداریم، مقایسات و مقارنات خودمون رو هم انجام بدیم. اون چرا که من در واقع میخواستم امروز بگم بیشتر همین بود که اولین چیزی که در مقابل ما قرار گرفت و مسلحان ما احساس کردند که باید به سراغ او بروند، به فریاد او برسند و آفاتی رو که پدید آورده علاج کنن، فقه ما بود. این البته همچنان باقی مونده. این تشخیص درستی است که فقه باید علاج بشه، یه بیماری است که باید درمان بشه، بنده این رو قبول دارم، همه قبول دارم. اما اینکه درمانش چیه خیلی مهمه، اینکه داروش کدامه مهمه. به قول مولانا گفت هر دارو که ایشان کرده اند اون امارت نیست، ویران کردند. بی خبر بودند از راز درون، استعیذ الله مما یفترون. جایگاه بیماری رو درست تشخیص نمی دادن. جایگاه بیماری بیرون این دانش قرار داره، بیرون این دانش قرار داره، اونجا رو ما باید ببینیم. نکته بعدی که فقط الان مقدمش رو میگم تا به شرح مبسوطش بعدن برسیم، خود انحطاط جهان اسلام. مسلحین ما یکی از تابلوهایی که خیلی هم رماننده بود و پیش چشمشون قرار داشت، انحطاط کلی بود که جهان اسلام با او مواجه بود. چنین چیزی اصلا در جهان مسیحیت وجود نداشت. یعنی وقتی که لوتر ظهور کرد و نهضت خودش رو آغاز کرد، مشکلش انحطاط جهان مسیحیت نبود. اتفاقا اروپا تقریبا پیش افتاده بود و کم کم داشت فتوحاتی میکرد. مسلمان هم که از اسپانیا بیرون کرده بودن و توی جنگ های صلیبی هم حالا گاهی پیروز بودن گاهی غیر پیروز، که حدود دو سه قرن پیش از لوتر صورت گرفته بود، مسئله انحطاط نبود، مسئله انحطاط کلیسا بود، مسئله فسادی بود که در تار و پود کلیسا رخنه کرده بود و او میکوشید که چنان که گفتم از جهات مختلف اونها رو هدف قرار بده و تیر اصلاح خودش رو به سوی اونها بیفکنه. اما در جهان اسلام اینطوری نبود. شما از سید جمال اسدآبادی نگاه کنید و بگیرید بیاد جلو، همواره ما مسئله سیاست و مسئله انحطاط جهان اسلام دو مسئله مهم برای ما بوده. یعنی نهضت‌های اسلامی خیلی سیاست‌آلود شدن، چاره هم نداشتن. انحطاط جهان اسلام یه بخش مهمش انحطاط سیاست بود، انحطاط سلاطین بودن و استبداد سیاسی بود که حاکم بود، همه چیز رو هم زیر سلطه شوم خودش گرفته بود و این البته کاملا رویه کار رو عوض میکرد. چاره ای نداشتن. سید جمال اسدآبادی مجبور بود که پیش سلاطین بره، پیش فقیهان بره، این طرف بره، اون طرف بره و از اونها چیزی رو التماس کنه و درخواست کنه. بعدن هم شما میبینید آقای بازرگان، حالا من بقیه رو فعلا کار ندارم، اینا اومدن بالاخره با سیاست درگیر شدن، مرحوم دکتر شریعت اومد با سیاست، در میان خود ما این اتفاقات افتاد. در بخش دیگر جهان اسلام، یعنی مثلا در ترکیه، در مصر، در اینجا، اینا با خلافت درگیر شدن و بالاخره البته خلافت رو برانداختن و بعد چه بحث‌های دامنه‌داری در گرفت که دوباره خلافت رو برگردانیم یا خلافت رو بر نگردانیم. خود رشید رضا شاگرد محمد عبدو که شاگرد سید جمال اسدآبادی بود، یکی از طرفداران بازگرداندن خلافت بود و نظیر او بسیار افراد دیگری. و بعد کسی مثل آقای عبدالرازق که در الازهر بود و رسما یک کتاب نوشت در این که اسلام حکومت نداره، لذا خیال بازگرداندن خلافت رو از سرتون بیرون بکنید. چنان بر او سخت گرفتن، از الازهر بیرونش کردن، دفترش رو آتش زدن و تا آخر عمرش تو خونش خانه نشین بود و کتابش که الاسلام و اصول الحکم، اسلام و مبانی حکومت، که در 1924 درست همون سال الغاء خلافت عثمانی نوشت خیلی سر صدا کرد. تا همین اواخر تو مصر این کتاب ممنوع الطبع بود، اجازه انتشار نداشت. در لبنان چاپ میشد و من چاپهای لبنانی او رو دیده بودم. در خود مصر حالا شاید اخیراً گویا که اجازه دادن یه چنین کتاب تکان. چرا؟ چون علیه خلافت اسلامی بود. مصلحین ناچار بودن درگیر بشن با سیاست، برای اینکه سیاست یکی از علل و ارکان انحطاط بود، یکی از خودش part of the problem بود. یعنی نمیشد به او برن مراجعه کنن برای حل مشکلات، خودش یه مشکل بود، باید تازه با او مواجه میشدن. این رو مسیحیان نداشتن، این رو نهضت اصلاح مسیحی نداشت. کار در اینجا خیلی دشوارتر شده بود. اون وقت یکی از مسائلی که این وسط در آمد و کار رو پیچیده کرد همین نسبت اسلام و سیاست بود، که بالاخره ما چی میگیم تو این دنیا که این مسئله همچنان با ماست و یه وقتی هم باید بهش برسیم. بالاخره به منزله یک مسلمان ما باید به دنبال سیاست بریم نریم، دین برای آخرت، دین برای دنیاست، نظام حکومتی اسلام کدام است و از دل اون نظام اقتصادی اسلام و غیره و غیره رو بیرون بیاریم که میبینید که چه مسئله معماوار دشوار اندیشه سوزی در مقابل مصلحان اسلامی قرار گرفت. یکی از اینها دغدغه خاطر آقای لوتر نبود، یکی از اینها دغدغه خاطر بقیه مصلحان مسیحی نبود، گرچه که اونام جاده همواری نداشتن، اما کلن راهشون با ما فرق داشت. بسیار خب، من باید کلامم رو دیگه به پایان ببرم، یک ساعت فرصت ما منقضی شد. حرفای ما هم جنبه تاریخی داشت هم جنبه درد دل هم داشت، که بالاخره ما تو چه مشکلاتی در قوتوریم و دست و پا میزنیم و دست و پا میزده اند. گفت اندکی پیش تو گفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. حالا این سخن بسیار رو ایشالله نوبتهای بعد دنبال میکنیم. و السلام علیکم. بله، سخن بسیاره. من امیدوارم به تدریج که پیش میریم بعضی از این مطالب که الان شما اشاره کردید مورد بحث قرار بگیره و واضح تر بشه. همش رو من نمیتونم به اختصار تمام الان عرض بکنم. ببینید، فقه البته همپای اسلامه، یعنی میومدن مردم از پیامبر سوالاتی میکردن، ایشون هم خب پاسخهای میداد، و گرچه که قرآن صریحاً میگفت نیاد زیادی از پیامبر سوالات فقهی نکنید، و این از اون مطالبی است که فقهای ما فراموش کردن. من این رو یک جایی هم نوشتم، یا آیه در قرآن داریم خیلی صراحتاً میگوید که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم، از مطالبی نپرسید که جوابش ممکنه برای شما ناخوشایند باشه. عموم فقیهان هم نوشتن منظور سوالات فقهی است. چون بعضی مفسران گفته بودند که منظور سوالات دیگر است، مثل اینکه بپرسید من کی میمیرم مثلا. حالا پیغمبرم که نمیدونست اینا رو جوابش، حالا فرض کنیم من میدانست، خب علیک به شما بگن شما فردا میمیرین، خب این جواب ناخوشایندی. ولی مفسرین گفتن نه، این نبود منظور، همین مسائل فقهی بود. با مسائل با سوالاتشون فقه رو ایجاد میکردن، حتی در زمان پیامبر. یعنی اگر اون سوال کسی نمیکرد، اون جوابم پیغمبر نمیداد، یه بابی از فقه بسته بود. ولی خب این کار کردن دیگه و خورده خورده این مسائل پدید آمد. نکته دوم این که ببینید فقه نسبتی دارد با رشد و این توسعه اجتماعی. تا وقتی که مسلمان ها تو مکه بودن و مدینه بودن و اینا، بالاخره یه فقه خیلی ساده ای داشتن، زندگی بسیار ساده و بسیط بود، روابط خیلی اندک بود. وقتی که فتوحات صورت گرفت و وارد کشورهای دیگه شدن، هم اون کشورهای دیگه مثل ایران مثلا برای خودشون نظمی، سیاستی، قانونی داشتن، یا مصر مثلا، اینها قرنها مردمش زندگی کرده بودن، آداب و سنن داشتن و موجودات بی بوته‌ای نبودن، خیلی ریشه دار بودن. مسلمان ها از اونها خیلی چیزا رو آموختن و خیلی سوالات هم براشون مطرح شد. و فقه در اسلام، حالا چه شیعه و چه، از سوالات در واقع تولید شد. کسی نیمد بنشینه و بگه 1، 2، 3 اینها اصول فقه هست، این مطالب رو یاد بگیرید. نه، اینطورا نبود. یه مقدمات اندکی تو خود قرآن بود که میدونیم که بخش خیلی کوچکی از قرآن دیگه، بقیه سوالاتی بود که از فقیهان میکردن و فقیهان هم رفته رفته یه لاجیکی، یه روشی پدید آوردن برای اینکه این سوالات رو جواب بدن. حالا خواه به قرآن مراجعه کنن یا خواه به موارد خیلی اندکی از سنت نبوی، چند تا حدیث که از پیامبر به طور معتبر مانده بود. ابو حنیفه میگه 17 تا حدیث، بیشتر نیست، بقیهش رو اصلا قبول نداشت. به همین دلیل هم در فقه ابو حنیفه بیشتر قیاس صورت میگرفت، یعنی به نص و به متن مراجعه نمیشد، قیاس میکردن، میگفت این حادثه هم مثل اون حادثه میمونه، لذا از روی او این رو استخراج میکرد. فقه اینجوری فربه شد، یعنی آمدند و سوالات مختلف کردن با غیر مسلمان ها یا تازه مسلمان ها روبرو شدن، روابط اینها مسئله بود. حاکمانی به نام اسلام بر سر تخت نشستن، خلفای اموی بودند و بعد خلفای عباسی. و میبینید که در این دوره، یعنی دورانی که فتوحات آغاز شد، دوران رشد فقه، فقه رشدش و ظهور بزرگترین فقیهان اهل سنت، حتی فقیهان شیعه که امامان شیعه باشن، مال هم 1-2 قرن بعد از وفات پیامبره. برای اینکه جهان اسلام تازه داشت خودش رو میشناخت و میخواست روابط خودش رو به نحو قانونمند تعریف بکنه، چه در زندگی خصوصی و چه بیشتر در زندگی عمومی. ما از قرن 4-5 که کلام و عرفانمون رشد میکنه، البته کلام قدری جلوتر، من این رو در جای دیگه هم نوشتم که آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود، چون به نادر گشت مستغنی زنان، طالب نام است و مدح شاعران. اول آدم با شکمش رو سیر کنه، وقتی که شکمش سیر شد، فکر حاجت‌ها و نیازهای برتر میفته، فکر هنر میفته، فکر شعر میفته، فکر علم میفته، فکر دین میفته، فکر همه این چیزا. تا گرسنه است دنبال هنر رو این حرف کنید. جامعه اسلامی ابتدا که در حکم کودک بود و در حال رشد کردن بود، در حال بازیافتن و بازشناسی خیشتن بود، ارتباطاتش رو با دیگران توسعه میداد، سعی میکرد که به قانون رو بیاره. وقتی که شکمش به اصطلاح سیر شد، به این معنا که نظم نسبی پیدا شد، حکومت سر جای خودش نشست، مردم سر جای خودشون، فقیهان، قوانین پیدا شد و فقه فربه شد، حالا نوبت این بود که به هنر و علم و فلسفه و یونان و اینا رو بیارن، و تقریبا اینطور هم شد. منتها بعدها دیگه از قرن 7-8 تقریبا دیگه افول ما و زوال تمدن اسلامی دیگه مسلم شد. بنابراین این چیزی نبود که کسی دامن بزنه، خود به خود احتیاجات زمانه اینها رو به وجود آورد. در دوران خودش هم در یه توازن و تعادلی به سر می برد. اونچه که ما امروز با او مواجهیم برهم خوردن این تعادله. یعنی هیچکی نمیگه فقه باطل بود، بیوجه بود، نالازم بود. نه، لازم بود و اصلا از دیدگاه فونکسیونالیزم به اصطلاح تا چیزی فونکسیون نداشته باشه جامعه او رو به وجود نمیاره. این یه نقشی ایفا میکرد، یه خدمتی میگذارد، بنابراین به وجود اومد، به اندازه خودش هم رشد کرد در کنار رشد چیزهای دیگه. اونچه که بعدن رخ داد این از بین رفتن توازن بود، یعنی فقط فقه موند، بقیه چیزا عقب رفتن. این همون گله ایست که شما اشاره کردید غزالی میکنه. غزالی مال قرن پنجمه، کتاب یا علوم احیاء العلوم مینویسه، بارها اینجا گفتم براتون، تمام حملش به فقه هاست. یعنی به فقه ها نیست، در واقع تمام گلش اینه که فقه بر تمام علوم دیگه چربیده و سایه افکنده، همه رو زده کنار و او خصوصا مشکلش اینه، میگه علم اخلاق رو هم از دست ما گرفته و الگوی مسلمانی الگوی فقهی شده و بالاترین علم علم فقه شمرده میشه. بعد اینجاست که او هم میاد و به منزله فقیه به درجه اول میگه فقه علم دنیاست، اصلا علم آخرت نیست و برای سعادت آخرتتون به چیز دیگه شما احتیاج دارید که علم اخلاق باشه، با توضیحات مفصلی که خودش داده. اونچه که بود یه توازنی بود، از یه جایی به بعد این توازن به هم خورد. یعنی دیگه یه فقیه، حتی در زمان فیلسوف همینطور بود، شما نگاه کنید، یه ابن سینایی بود که هم فیلسوف بود هم طبیب بود، هم داروشناس بود و خودش رسما بیماران رو میدید، معالجه میکرد. به صفویه که میرسیم چیه؟ آقای ملا صدر است، ذره از علم زمانه خودش نمیدونه، هیچ، فیلسوف فقط. حتی در آثار خودش نقد میکنه ابن سینا رو، میگه فیلسوف که نباید بره آزمایش بول و ادرار بکنه، فیلسوف که نباید بره مریض معالجه بکنه، اصلا رسما همین کلماتو میگه، قاروره بگیره آزمایش ادرار بکنه. فیلسوف کارش بالاتر از این حرف هست. من همین اینجاها رو وقتی میبینم میگم این توازن دیگه به هم خورد. شما ابن رشد رو که میبینید، این آدم هم فقیهه هم فیلسوفه هم متکلم. یا مثلا فارابی چند فن است، در چند فن دست داره، فیلسوف سیاست، فیلسوف علم اعلاس، یعنی فلسفه ما بعد از طبیعت و چیزهای دیگه، زبانشناس، موسیقیدان و غیره. کتاب موسیقی که از فارابی باقی مونده خیلی کتاب قطوریه، شاید از کتابای دیگه فلسفیش هم قطورتر باشه. من دفعه تو دانشگاه پرینستون بودم، میدونم وحشت کردم، عجب کتاب. همه اینا تموم شد. یعنی شما وقتی که میاد پایین تر دیگه یه ابن سینای دوم تولید نشد. چی شد؟ خب این همون روزه است که ما همیشه میخونیم، ولی من میخوام به شما عرض بکنم که این که میگید فقه آیا جایی نداشت، چرا جا داشت، من تو جایی داشت در کنار چیزهای دیگه، رفته رفته یه علم منحصر به فرد شد. یعنی فقیهان ما دیگه نه فلسفه درستی میدونستن، نه علم کلام، نه علم تاریخ، نه هیچ چیز دیگری. همین تاریخ اسلام رو اینا نمیدونن، تاریخ اسلام رو، همین فقیهان امروز ما با. من اینو چند بار نقل کردم، خدا این آقای حسن روحانی حفظه الله که الان رئیس جمهور کشور رو، موقعی که در انگلستان بود و ما با هم بودیم قبل از انقلاب و یک سفری هم با هم به فرانسه رفتیم وقتی که آقای خمینی در فرانسه آمده بود و غیره، این در گفتگوهایی که با هم داشتیم یه بار با هم میگفت فلانی، این آقایون مراجع قصه امام حسین رو فقط به اندازه‌ای که از مداهای شنیدن بلدن، هیچی بیشتر. یعنی اگه شما بگید یه دونه کتاب دقیق تاریخی اینا راجع به همین ماجرای امام حسین ما به بقیه قصه خونده باشن، نه، راست میگه، من اینو میدونم. این یعنی چی؟ یعنی تک بعدی شدن، یعنی یک پیکره خشک رو گرفتن که دیگه روح نداره، جان نداره، و این رو به صورت یه ماسک به صورت خیشتن زدن و اون رو الگوی و نماینده خیشتن کرد. این فقهی که از چیزای دیگه ببره یه شاخه خشکیه که از درخت بریده شده و افتاده، نه اینکه این بیهوده باشه، نه، شاخه نیکوس بشه که به درخت باشه، پیوندش با بقیه درخت محفوظ بمونه، نه اینکه جدا بشه. الان این اتفاق افتاده و ما اینه که مشکل داریم، ولی اگر اون توازن برگرده، من یه بار در نامه‌نگاری که با آقای جعفر صبحانی داشتم در قم بهشون گفتم، گفتم یک واژگونی تأسف‌آوری میان ما رخ داده. علم کلامی که باید حاکم بر فقه باشه امروز محکوم فقه شده. امروز فقیهان باید اجازه بدن کدام بحث کلامی رو شما حق دارین بکنین، کدوم شما حق ندارین. رسما اینطوری شده دیگه. تا همین که یه بحث کلامی آغاز میشه میگه اینا کفر بدعته. فقهی که باید تابع او بشه او رو تابع خودش کرده. و بعد من در اونجا پروژه خودم رو توضیح دارم، گفتم راه برون رفت از این مشکلات سیال کردن علم کلام است، همونطور که در آغاز تاریخ اسلام بود. آغاز تاریخ اسلام تا وقتی که فقیهان به این درجه از سلطه و غلبه نرسیده بودن علم کلام سیال بود. بعدن خواهم گفت اتفاقا مشابهت هایی هم هست بین کلام اولیه اسلامی با پاره از آراء کلامی لوتر. این علم کلام سیال بسیار عالی بود، منتها بابش بسته شد و با خیلی بابهای دیگه نظیر و تا امروز هم بسته است. و جناب غزالی حق داشت که گله می کرد از رشد سرطانی فقه. این رشد سرطانی همون چیزی بود که آقای بازرگان هم گله می کرد و این اصطلاح رشد سرطانی در مال آقای بازرگانه. منتها یه اتفاق مهمی که در زمان غزالی افتاد این بود که غزالی علیه علم کلامم بود و این حالا یه ماجرایی داره که در جای خودش شلا باید گفته بشود. خب اجازه بدید ما بحث رو خاتمه ببخشیم. سوالی هست مگه؟ یا من ندیدم دستی. بفرمایید. بله.
اینکه گفتیم که تخفیف طبیعت در مسیحیت
بله، البته این رو من قبلا، اون نه به دلیل تخفیف طبیعت، البته نتیجه حرف یکیه و یعنی بالاخره تخفیف عالمان طبیعت میشه اون یا طبیبان، اون طبیبان را بود بولی دلیل و دلیل ما بود وحی جلیل. اون از یه جای دیگه سرچشمه میگیره، نه از اینکه طبیعت از چشم خدا افتاده، اما متاسفانه نتیجه یکیست. بله، و این همون گله ایست که مرحوم اقبال لاهوری هم میکنه در ابتدای کتاب تجدید فکر دینی در اسلامش. اونجا هم میگه که متاسفانه طبیعت از چشم مسلمان ها افتاد، این یکی از دلایل انحطاط. بله درسته این حرف. او میگه که این زیر سلطه اندیشه یونانی بود، یونانی ها اونقدر به فلسفه اهمیت دادن که طبیعت رو عملا فرو نهادن. حالا من در این داوری مرحوم اقبال لاهوری تردید دارم، برای اینکه شما میدونید ارسطو یک طبیعت شناس درجه یک بود، یعنی فقط فیلسوف نبود، اصلا عالم بود، ساینتیست بود رسما، مخصوصا در بیولوژی کنار دریا زندگی میگه، خیلی ظرافت ها و نکته سنجی ها کرده بود. من در یکی از نامه های داروین میخوندم به یکی از دوستانش، نوشته بود من هر جا میروم رد پای این مرد رنه ارسطو رو میبینم، یعنی میبینم توی بیولوژی چه آراء مهمی این گفته، خیلی مهم این. ولی خب این درسته، مسلمان ها مثل که از ارسطو فلسفهش رو گرفتن، اون طبیعت شناسیش رو خیلی دنبال نگرن، نه اینکه هرگز. در ابوریحان شما یک ارسطوی دوم میبینید، اما اینا همه فرو افتاد. اینا همونهاییست که اگه ما کشف کنیم چرا این چنین شد، در واقع به کشف علل انحطاط مسلمین هم دست یافته ایم. پروژه خیلی سنگینی است. با اجازه دوستان،